سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرج و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت آیه شریفه 188 سوره بقره بودیم که آیه شریفه عبارت بود از ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. قسمتی از بیان آیه گذشت، نمیدونم تطبیقش تا چه حدی گذشت. تطبیقش تمام شد؟ حتی روایش هم تمام شد؟ یعنی بحث علمی اجتماعیش هم گذشت؟ بله. یعنی تطبیق هم کردیم بحث علمی اجتماعی رو یا نه؟ تو بحث بله. تو بحث علمی و اجتماعی که آمده که عرض شد به دوستان که البته این آیه شریفه بحث اکل اموال به باطل بود. اکل اموال به باطل اعم بود از رشوه، اما تطبیق آیه تقریبا جمعی مفسرین بر رشوه کرده بودن اگر یادتون باشه، هرچند اکل اموال بینکم بالباطل اعم بود، موارد مختلفی از غصب و ربا و تمام مسائل مختلفی رو که در رابطه با اکل به باطل هست رو شامل می شد که خودش 6-7 قسم است. اما در اینجا خلاصه عمدتاً ناظر بود لتود لوبه ها الالحکامه که حکام رو هم حکام چی گرفتن؟ قضات گرفتن. هرچند عام قضات رو فقط شامل نمیشه و حکام حتما شامله، هر کسی است که قدرت رد مال رو پیدا میکند، منتها چون قدرت رد مال عمدتاً در نزد حاکمان به معنای قاضیانه، عمدتاً حکام رو در اینجا در روایات شریف به قضات جور در حقیقت معنا و تفسیر کردن، هرچند منحصر به قضات جور نیست. اگر حاکم جوری هم بدون این که بخواد به قاضی رجوع بکند رد مالی داشته باشد از طریق تدلوبه ها الالحکامه، او رو هم شامل می شود و انحصاری نیست. این نکته ای بود که گذشت که رشوه هم فقط مسئله مالی نیست، که قطعا دوستان توجه دارن که اونجا عرض شد که گاهی خدمتی است به اون قاضی یا حاکم، یه کار دیگری برای او میکنن تا در قبال او این کار رو انجام بدهد، دل او به دست بیاد. فقط منحصر به مسائل مالی نیست که انسان فکر کنه فقط مسائل مالی است. فرقی هم دقیق است بین رشوه و هدیه که این مسئله مطرح نشد قبلا، که رشوه و هدیه از یک طرف ما بحث هدیه رو داریم که هدیه قبولش مستحبه و بلکه ردش کراهت دارد و قبولش استحباب دارد، از طرف دیگری تطبیق بین رشوه و هدیه که امیر المؤمنان علیه السلام اشعث ابن قیس که آمد و برای او هدیه ای آورده بود و اینها، همونجا در حقیقت حضرت اون کلام به اصطلاح زیباش در نهج البلاغه است که اگر به من بخوان چقدر بدن تا بال در حقیقت چیزی رو از دهان مورچه بگیرم، یه همچین کاری نخواهم کرد. تو فکر کردی من چی هستم که اومدی شبانه در خانه من و هدیه رو آوردی تا رأی من رو فردا در دادگاه چیکار بکنی؟ اون چیزی که میخوام قضاوت بکنم رو تأثیر بگذاری. در روایت دیگری از نبی گرامی اسلام آمده، یک کسی آمد از یاران نبی گرامی اسلام خدمت حضرت عرض کرد من از کارگزاران شما هستم و به خاطر اینکه از کارگزاران شما هستم بعضیا به هم هدیه میدن، چه بکنم این هدیه چه حکمی دارد؟ پیغمبر اکرم اونجا توبیخ کرد که کارگزاران من رو چه شده که هدیه کسانی جرأت میکنن براشون بیارن. اونجا فرمود اگر شما در خانه نشسته بودید و کارگزار من نبودید کسی براتون هدیه می آورد؟ خیلی معیار زیبایی است. یعنی اگر شما کارگزار من نبودید برای شخص حقیقی شما کسی هدیه می آورد که الان در حقیقت که بیاره حلال باشه؟ اگر برای شخص حقیقی شما کسی هدیه میاره هیچ اشکالی ندارد، اما اگر به عنوان حقوقی کسی هدیه میاره معلوم میشه که شخصیت حقوقی شما رو در نظر گرفته و شخصیت حقوقی شما مربوط به شخص خاصی نیست بلکه مربوط به عموم و بیت المال تو کارگزار نظام اسلامی، و اگر کسی براش هدیه میبرن به عنوان یه شخصیت حقوقی معلوم میشه که در اونجا یک محبتی نسبت به میل درونی میخوان ایجاد بکنن درش که بتونه در جای استفاده بکنن. لذا میزش کاملا روشنه. هدیه دادن و هدیه گرفتن حتی دارد که اگر حاجتی از کسی میخواید داشته باشید قبلش امامش هدیه ای به او بدهید. در روایت شریف دارد که امام الحاجه خوب است که انسان چکار بکند؟ هدیه ای رو تقدیم بکند به کسی که میخواد رو بزنه به کسی. اما در جایی است که اولا بحث بیت المال نیست و شخصیت حقوقی نداره، بلکه این شخص کار شرعی ازش برمیاد برای شما، میخواد کاری برای شما انجام بده از جهت شرعی، شما خوبه که استحباب داره که قبلش کار بکنید هدیه ای هم داده باشید تا در حقیقت کار بکنید این خودش یه شکر و یه احسانی در قبال احسان باشد که تقاضایی بدون احسان نباشد. که یاد بگیریم همچنان که او میخواد کرامتی به خرج بده برای شما کاری انجام بده، شما هم در حقیقت کار کرد. مثل وقتی که میگن مالی رو کسی قرض دادید وقتی میخواد برگردونه استحباب دارد که یه چیزی بذاره روش پس بده که اون زحمتی که او کشیده بوده و کاری که او کرده بوده هرچند به عنوان قرض بوده اما استحباب دارد که چی بشه؟ یه قدری روی اون گذاشته بشه و پس داده بشه. به اینا مرزهاش خیلی نزدیک و خیلی همین رو توجیه قرار میدن تا مسئله رو چکار بکنن؟ اون مسئله رو سرایت میدن به این مسئله. این در نظام اسلامی به خصوص وقتی که حاکمیت تشکیل شده مسئله خیلی سنگینتر و دقیقتر میشه و از همینجا ابواب رشوه آغاز میشه، از همین نزدیکی ها. یعنی شیطان هیچ موقع نمیاد به یه شخص متدین ابتداعا پیشنهاد رشوه بده، براش خیلی سنگین تمام میشه، عنوان هدیه پیدا میکنه. این عنوان هدیه پیدا کردن هم با اون روایاتی که میگه اگر کسی امام حاجتش هدیه ای بدهد مستحب است، خوب است، این همین رو توجیه میکنه که خب این حاجتی داره، منم در اینجا. بله حالا مثلا یه پزشکیه، فرض داریم مثال میزنیم پزشکی است، این در حقیقت پزشک میخواد برای شما کاری انجام بدهد، پزشک شخصیت حقیقی دارد، درسته؟ شما در عینی که رفتید حالا میخواد عملی برای شما انجام بده، کاری انجام بده، هدیه ای هم غیر از حالا اون حق طبابتی که دارد به او تقدیم بکنید، اشکالی نداره. این هدیه امام الحاجه خیلی هم خوبه، درسته؟ دارید کار، ببینید اینا تو شخصیت‌های حقیقیه. اما اگر یه شخصیت حقوقی شد، یه کسی در یه جایی است که این وقتی که میبرید دلش میخواد به سمت شما مایل بشه، قطعاً اونجا چی پیدا می‌کند؟ به لحاظ شخصیت حقوقی اشکال پیدا می‌کند. اما به لحاظ شخصیت حقیقی هر عنوانی که پیش بیاد چون شخص اوست و شما و ربطی به حقوق دیگران ندارد، این مسئله مرزهاش معلوم باشد بین هدیه و رشوه. و امروز هم ماها در حقیقت در مزانه این مسئله بیشتر هستیم. گاهی ما رو واسطه میکنن، کاره نیستیم، اما واسطه میکنن وقتی که ارتباط داریم برای اینکه به دیگران چکار بکنیم، هدیه رو به ما میدن که این هدیه رو که به ما میدن ما در حقیقت لذا دارد خدا لعن کرده راشی و المرتشی و الواسطه را، یعنی اون واسطه‌ای که تو ارتشا واسطه میشود، نه فقط راشی و مرتشی بلکه چی؟ اونی هم که واسطه در ارتشا میشود هم مورد لعن الهی قرار گرفته. پس اگر این آیه شریفه رو امروز فروعاتش رو اون در حقیقت حقایقی رو که بیان کرده، اون وقت اونم آیه با این زیبایی و لطافت که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که اموال رو به همه نسبت داد. این به همه نسبت دادن از یک فرهنگ غنی در حقیقت ارتباطی داره حکایت میکنن، یعنی حیات اجتماعی مرتبط، یک امت بودن. لا تأکلوا اموالکم بینکم، یعنی همه اموال رو به همه نسبت داد که اگر کسی خودش رو از این بیرون کشید، عرض کردیم لتأکلوا فریقا من اموال الناس میشه، یعنی کسی که از باب رشوه وارد شد خودش رو از حقوق عمومی و ارتباط عمومی خارج کرده، لذا در حقیقت به چی شده؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، در مقابل اموالکم که بود قبلا همه اموال همه شما، حالا شد اموال چی؟ اموال الناس. اموال الناس که شد چی میشه؟ یعنی تو جدا شدی. لتأکلوا فریقا من اموال الناس رو، این میخواد از اموال الناس رو به سمت خودش بکشد. اینجا در حقیقت از اون آیاتی که دلالت بر حیات اجتماعی و اون اخوت ایمانی بین مؤمنین میکند این آیه شریف است، که نظیر این آیه البته ما آیات مختلف دیگری داریم که این بیان رو کردن که خیلی جالب است. مثلا لا تقتلوا انفسکم، اینجا که میگه لا تقتلوا انفسکم، نفس هاتون رو نکشید، نه خودتون رو نه خودکشی نکنید، یعنی کشتن دیگری کشتن خودتان است، یعنی یه امتید، یه رابطه است. یا شبیه این لا تلمزوا انفسکم، طریقت لمز به انفاس دیگری رو مورد عیب قرار میدن، مورد طریقت لفظ زشت قرار میدن، اما میگه لا تلمزو انفسکم، یعنی که انه جامعه ایمانی اگر هر شخصی از اشخاص این یه نگاه با ببینید این یه نگاه در قرآن که یه فرهنگه که فرهنگش حیات اجتماعی رو داره، حیات اجتماعیش امته، یعنی نگاه به حیات اجتماعی به عنوان یک اجتماع در کنار هم اعتباری نیست، بلکه این حیات اجتماعی رو چی دیده؟ یک حیات واقعی که مثل در قد مؤمنون با هم دیگه کل جسد الواحدن از اشتکا عضوونه، یعنی یه عضوی از این بدن که بدن یه بدن زنده است، یک بدن واحد است که اگر عضوی از اعضای این بدن مثل دست نسبت به پا و چشم، عضوی از اعضا، یعنی این گونه نیست که اینها جدا جدا باشن، یه لشکری باشن که یه حیات اعتباری کنار هم دیگه دارن، بلکه مؤمنین در کنار هم به حیات ایمانیشون با هم دیگه یه حقیقت واحده میشن که همون حقیقت اخوتی که در دین به اون اینقدر تکیه میکند که اخوت نازله توحید است، حقیقت اخوت نازله توحیده، لذا اگر بخوان توحید رو در نزدیکترین شکل تحقق و وجودیش در نظام عینی نشون بدن، در تعبیر رواد آمده این اخوته، یعنی ولایت بین مؤمنین، ارتباط بین مؤمنین با هم دیگه، این نزدیکترین شکل مجسم شده توحید است. که اگر بخواد این چرا نزدیکترین شکل مجسم شده توحیده؟ چون در حقیقت انسان‌ها تو ارتباطشون با هم دیگه به راحتی در حقیقت اون حالت ولایت و وحدت ایجاد میشه، تعبیر به ولایت همون ارتباط‌های متکرری که بین مؤمنین ایجاد میشه، تا این ارتباط‌های متکرر اینها رو از حالت جدا بودن، از مولکول‌های جدا به یک حقیقت واحد مرتبط واحد تبدیل میکنن. این حیات نگاه دینی به حیات اجتماعیه، یعنی نگاه دینی به حیات اجتماعی بر اساس مکتب اسلام، به خصوص مکتب شیعه که ولایت رو تو مکتب شیعه بلا فاصله برمیگردونه ولایت حضرات معصومین رو به ولایت مؤمنین با هم دیگه، و ولایت الهی رو به ولایت معصوم و ولایت مؤمنین با هم دیگه، که هر کدام از اینها توش تغییر ایجاد بشه، تغییر سلام علیکم، تغییر در ولایت بین مؤمنین تغییر ولایت معصوم رو به دنبال دارد، و تغییر ولایت معصوم تغییر ولایت الهی رو به دنبال داره. حالا ان شاء الله یه بار روایات این مسئله رو به مناسبتی باید عرض بکنم خدمتتون که یه بحث بسیار زیبا و جالبی است که حیات اجتماعی بر اساس منظر دینی و نگاه دینی و به خصوص نگاه مذهب شیعه، به خصوص یعنی این نگاه دینی هست اما به خصوص در حقیقت به عنوان مکتب شیعه، مذهب شیعه، کاملا این مسئله تاکید شده است و شدت دارد. بله،
رابطه با خوبت جایگاه عمومی رو میشه پوشش بده دیگه، یعنی ما یه کسی با شرکتی کار میکنیم چون آدم خوبی هم حالا باش، یعنی باش قرارداد شرکتی داریم، ولی اون کسی که واسطه داره این معامله است چه پولی هم
از کردم که ببینید، از ببینید جایگاه حقوقی یه موقع است تو اموال ناس است، یه موقع است تو اموال در حقیقت به گونه ای است که اون اموال هم چند نفر میتونستن قرارداد ببندن با او. من در حقیقت حتی یه شرکت خصوصیه اما یه جایگاه حقوقی، من با اون هدیه در حقیقت میخوام چیکار بکنم؟ اگر یه موقعی انسان بعد از اینکه عمل انجام میشه، اینا مرزهاش معلومه، اگر بعد از اینکه عمل انجام شد تمام شد، انسان هدیه ای داد. خب این بعد از عمل که انجام شد انسان هدیه ای داد، این شائبه این که میخواد به نفع این حکم بکند رو ندارد، مگر اینکه اونجا هم یک کسی شائبه ای رو داشته باشه که بگه قرارداد بعدی رو دلشو به دست بیارم که قرارداد، اگر اینا نباشد، واقعا اینا نباشد، خب معلومه این هدیه دادن در جایی که همچین شائبه ای رو ایجاد نکند، خب میگه اونجا مگه بله کسی بگه که پول اضافی که نداره که بخواد هدیه بده، میگه چرا، واقعا خلاصه قدردانی میخواد بکند، یعنی یه رابطه اخوت مؤمنانه ایجاد شده و انسان دوست داره تشکر بکند. این تشکر در حقیقت حتی اگر این جایگاه حقوقی باشد، این تشکر به نحوی که اگر این جایگاه حقوقی رم نداشت انسان این کارو میکرد، یعنی اگر این جایگاه حقوقی رم نداشت انسان این کارو میکرد.
معامله توی معامله حقوقی آشنایی انجام شده،
درسته تو جایگاه حقوقی معامله انجام شده، که اگر این معامله در این نگاه در حقیقت حقوقی نبودین، الان استفاده تمام شد، این معامله رو با من انجام داد، استعفا ما تمام شد، اومد بیرون، من این هدیه رو براش میبردم، چون در حقیقت دیگه نظری به جایگاه حقوقی او ندارم. دقیقاً ظرافت مسئله روشنه، فرق بین هدیه و رشوه، که خود انسان شاید از همه بصیرتر باشد، اون کسی که میدهد و اون کسی که میگیرد، هر دو، یعنی تو این مسئله هر دو. این رو داشتم عرض میکنم که جایگاه این آیات این گونه، ببینید این آیات رو اگر ما ازش خلاصه استفاده اون نوع رابطه جامعه مؤمنین رو بکنیم که لا خیلی زیبا بیان، لا تأکلوا اموالکم، اموال رو نسبت داده به همه، یعنی در حقیقت از این استفاده کرده که اموالی که توی امت اسلامی است مربوط به همه است. لا تأکلوا اموالکم بینکم، این نظام استناد، وگر نمیتونست همین آیه بیان بکند که اموال هر کسی اموال خودش رو نسبت به دیگری چکار بکند، این در حقیقت اکل باطل نکند، نخواد مال دیگری را بخورد که بعضی از بعضی شما در اموال دیگری، این کفایت میکرد در حکم، یعنی در بیان تکلیف و بحث حقوقی کفایت میکرد که نوعی بیان بشه که هر کسی اگر بخواد به مال دیگری تجاوز بکند این حکم رو داشته باشه، اما بیان رو با این فقط بیان نکرده که بیان حکم تکلیفی باشد، در کنار بیان حکم تکلیفی یک نگاه تربیتی دقیق رو داره ایجاد میکند که هم حکم تکلیفی ازش بیان بشه همون نگاه تربیتی. بله یعنی در قصد دو طرف، یعنی این طرفی که دهنده است، هدیه دهنده است و کسی که گیرنده است، ممکنه از یک طرف خلاصه تلقی رشوه باشد، از طرف دیگری واقعا نباشد، یعنی بهش این نرسیده باشد، اما اگر این طرف هر کدام که این قصد درشون باشد محقق است. حالا ممکنه تو نگاه عرفی اون رابطه رو نشناسن، تلقی کنن که این رشوه است، ولی واقعا این گونه نبوده باشد، اشکالی نداره، یعنی اون برمیگردد قائم به چی هستش، به قصد در حقیقت طرفین است که از او چه منظوری، ممکنه اون کسی که داده این قصد رو نکرده ولی اون کسی که گرفته ازش یه همچین تلقی، برای او حرام میشه گرفتنش، برای او حرام میشه گرفتنش، یا این کسی که داده چیه قصد رشوه داشته اما اون کسی که گرفته واقعا تصور رشوه هم نکرده بوده، یک امر به اصطلاح خیلی براش طبیعی و عادی جلوه میکنه، نه واسه گرفته بوده عادی شده باشه، نه واقعا برای او براش حلال گرفتن برای این حرام است دادن، یعنی دائر مدار قصدی است که از اون کسی که قصد کرده محقق میشود. بله بله، خب عرض کردم ببینید فقسل وجوهکم حکم جمعیه، اما اینجا اموال در حقیقت دیگه مربوط به همه نیست، یعنی اونجا که فقسل وجوهکمه در حقیقت یه حکم جمعیه که همه وجوه وجهشون رو بشورن، اما مرتبط نیست، اینجا لا تأکلو اکل اموال با همدیگه است مرتبطه، یعنی بین چند نفر اضافه میشه این اموال به هم اضافه میشه، اما اونجا وجوه به هم اضافه نمیشه، اونجا هر در قلات مثل اقیم الصلات که اقیم الصلات اقامه صلات، این اقامه صلات با اینکه تو اقامه صلات هم باز این حکم چون اقامه است یه بیان دیگری دارد که نزدیک میشه به حیات اجتماعی، اما اونجایی که حکم رفته روی جمع فقط به عنوان جمع، چون در حقیقت افراد جمع در حقیقت چی هستن، کسانی هستن که مکلفن بوده، اما اینجا یه حکمی است که موضوعی دارد که اون موضوع مرتبط با همه است، یعنی اموالی که بین همه است که این استفاده که میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم، و الا میتونست بگه که اموال هر کسی مختص به خودشه و اگر کسی بخواد مال دیگری رو تصرف درش بکند این حرام است و این رشوه اگر باشد حرام است یا استفاده اگر قصبی باشد حرام است، اما این لا تأکلوا اموالکم بینکم اموال رو برده رو همه و این اموالی که مرتبط با همه شده که انه یه حقیقت واحد است که این مال مربوط به اون حقیقت واحد است که جمع روی حقیقت واحد دیده که لا تأکلوا اموالکم اموالتون را بین، بلا فاصله دلیل دیگه‌اش این است که لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا این تدلو به الالحکام شد از حالت اون رابطه مؤمنان خارج شد، بلا فاصله شد فریقا من اموال الناس، یعنی کنه او از اموال اومد بیرون دیگه اموالکم نیست اموال الناس، که این خارج کرده خودش رو از او و این در حقیقت ناظر به این است که اون اموالکم نظر داشت به اون رابطه جمعی، که بس به نظر من جز به بحث هایی است که خیلی عد. یکی از بحث های دیگری که عرض کردیم اموال در اینجا که آمده، مال از اگر میله باشد که خیلی ها گرفتن یا از موله باشد، اگر از میله باشد خیلی بحث دقیقی است که میل درش خابیده، اگر در مال میل خابیده باشه اون موقع اون حدیثی که در بعضی از کتب اهل تسنن نقل شده در کتب شیعه مجامع روای شیعه نیامده، اما حدیث قدسی که به عیسی علیه السلام نسبت دادن که قلب الانسانه قلب کل انسانه حیث و ماله، قلب هر انسانی اونجاییست که مالشه، یعنی مال انسان اونجایی است که میل قلب ایجاد میشه. قلب کل انسان حیث ماله فجعلوا اموالکم فی السماء تکن قلوبکم فی السماء. اگر میخواهید قلب هاتون آسمانی بشود، اموالتون رو در آسمان سرمایه گذاری بکنید. خیلی تعبیر دقیقی است که اگر میخواهید قلوبتون یعنی یه راهکار کاملا در حقیقت کاربردی رو بیان میکند که اگر میخواهید قلوبتون آسمانی بشه چی کار بکنید. ببینید جریان امام حسین علیه السلام که مردم خرج میکنن از اموالشون، چه مال در حقیقت به اصطلاح به معنای همین مال، چه به معنای اون سرمایه های وقتیشون از جهت محبت هاشون، آنچه که سرمایه های متفاوت است، تو این رابطه سر و گزای قلوبشون هم در حقیقت چی میشه؟ میل شدیدی به این مسئله دارد. یعنی خدای تعالی تو این مسئله یه مثال خیلی واضح و زیباش رو تو نظام فصلا این فجعلوا اموالکم فی السماء رو، این صرف کردن اموال در آسمان رو در نظام امام حسین علیه السلام کاملا چیکار کرده نشد. اگر ما یاد بگیریم که این نگاه تاکتیکی رو و این روش رو توی ارتباطات دینیمون ایجاد بکنیم که مردم سرمایه گذاری کنن تو جاهایی که تو نظام دینی است، یاد بگیرن تو اونجاها اموالشون رو سرمایه گذاری. اموالم که میگیم اعم از وقت و مال و همه اینها هست، میل ها و محبت هاست. اگر سرمایه گذاری بکنن قلوب به سرعت میل به او پیدا میکنن. اگر یادتون باشه اونجا نقل کردیم از یکی از به صلاح عرفا که اونجا نقل میکنن در کتابش که کسی که به این حدیث قدسی عیسی علیه السلام خوب عمل کرد، با اینکه این قبل بوده ها داره تطبیق میکنه، سامری بود که وقتی که حلی قوم رو گرفت در نزد قوم اینها رو آب کرد و تبدیل به گوساله کرد، چون زینت های قوم رو در جلوی روی خودشون تبدیل به گوساله کرد، مردم دیدن این گوساله تشکیل شده از زینت های خودشون، یعنی آن طلاجاتی که خودشون داده بودن برای این کار، چون طلاهایی بود که خودشون داده بودن، اموال خودشون بود، به سرعت با اینکه این همه موسی معجزات آورده بود، این همه با اینا کار کرده بود و زحمت کشیده بود و خدای تعالی آیات عجیبه برای اونها ایجاد کرده بود، بعد از گذر از دریا و اون همه فشارها و شدتها و معجزاتی که قبل از اون و غرق فرعون و همه اونها نجات اینها ایجاد شده بوده با همه اینا که دیده بودن، اما پس از اینکه موسی برای میقات رب میره 30 روز تبدیل میشه به 40 روز، این گوساله پرستی در اونجا با حلی قوم، خیلی تعبیر دقیقه که همونها رو در جلوی روی اینا آب کرد تبدیل به گوساله کرد، بعد در حقیقت گوساله رو پرستیدن، یعنی میلشون به پرستش گوساله‌ای که خرج در حقیقت از زینت خودشون بود خیلی سریع و زود انجام شد. در عرض 10 روزی که موسی تأخیر کرد، تأخیرم نبود، یعنی در حقیقت وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، 10 روز رو خدای تعالی اضافه کرد برای تتمیم موسی، و همین که موسی گفته بود من مثلا بعد از 30 روز مثلا برمیگردم، اینها دیدن تأخیر موسی با این در حقیقت پذیرش گوساله پرستی، این نگاه اگر تو نظام تربیتی ما براش روش پیدا بکنیم. مثلا در دین یهود یه بیانی دارد که هر کسی به سن بلوغ میرسد باید فلان مقداری پولی، حالا نمیدونم یه دیناره یه درهمه، نمیدونم الان تو روایات دارد، باید اینقدر رو برای خرج در حقیقت در راه من مثلا معابد یهود بدهد، یعنی کسی که به بلوغ میرسد باید این رو بده، یعنی از ابتدایی که بالغ میشود یه هزینه ای رو برای چی انجام میده. ببینید اگر ما یاد بگیریم بحث خمس رو، بحث زکات رو، بحث صدقات رو، اگر روش این رو یاد بگیریم که این نوعی سرمایه گذاری است که جان انسان داره چی میشه، تو روایات ما هم الا ماشاءالله ذکر کردن که گیرنده صدقه خداست، و اینا همه تعبیر تو همین می گنجه تو این قاعده که انسان داره ارتباط برقرار میکند با اینکه مسئله مالیه، با اینکه یه مسئله ظاهرش این است که دادن ماله، اما داره رابطه برقرار میکند. اینم یه نکته ایست که قابل تعمله و دقت منتها راه کار میخواد، باید دونیم روش هاش چی میتونه باشه، چه چیزهایی رو، همون روش هایی رو که دین گفته چگونه مطرح کردنش میتواند ارزشمندتر بشه. یک، یا اینکه نه بعضی از چیزها تا به حال استفاده نشده، ظرفیت ها و مطرح نشده، این ظرفیت ها رو چگونه میشود مطرح کرد تا قابلیت استفاده بیشتری پیدا بکند تو ارتباطاتی که افراد سرمایه گذاری بکنن. یعنی تو بعضی جاها ببینید خرج میشه برای مثلا نوجوان یا جوانی که داره چکار میکنه، داره خلاصه یه کار تربیتی رو انجام میده، براشون خرج میشه. این خرج کردن برای اونها خوبه، بد نیست، اما اگر یاد بگیرند که خودشون در اینجا خرج بکنن، یا اگر خودشون اینقدر خرج میکنن اینقدر به خرجشون، به خرج کردنشون اضافه بشه، یاد بگیرن بگن آقا مثلا هر چقدر تو میدی مثلا دو برابرش هم ما جور میکنیم میذاریم روی این، درسته؟ این خرج کردن روشه در حقیقت یادگیریه که میلش هم ثباتش هم بیشتر میشه. اگر میخوان کتاب هدیه بدن، این کتاب هدیه دادن یه روشه، گاهی یه وجهی از او رو گرفتن، مقدارش رو گرفتن، وجه دیگری است که سرمایه گذاری کرده براش، برای این دقیقه چکار کرده؟ خرج کرده. همین که خرج میکند میلش به بقای او بیشتر میشه. منتها اینا راه میخواد، اینا ببینید روش هاییست که از دین استفاده که قلب و کل انسانه، قلب و کل انسانه، حیث و ماله، اونجاییست که مالش هست، با اعتبارم سازگاره کاملا، در که انسان وقتی خرج میکند اون خرج کردنش براش گرایش ایجاد میکند. یه نکته دیگری که در این روایات باب آمده که روایاتم مختلفه، اگر روایات رجوع بکنید، از جمله دو تا روایتی که یکی از نبی گرامی اسلام است که میفرماید ایاکم و رشوه فانها محض الکفر، در روایت شریف میفرماید رشوه محض کفره، تعبیر به محض کفر در این روایت شریف، ولا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه، که صاحب رشوه بوی بهش رو هم نخواهد فهمید. این یه روایت. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام، فاما الرشوه فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم، یعنی دو تا روایت از نبی گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام که یکی در کافی و دیگری در بهار هستش، میفرماید که اینها کفر بالله است. اگر رشوه کفر است، نشون میده که این رشوه در حد کفر بالله اثر عقابی دارد. ممکن است یه مسلمانی رشوه بده و از اسلام هم خارج نشه، احکام اسلام هم برش بار باشد، اما اثر وجودی این در حد کفر است. یعنی از جهت اعتقادی، از جهت وجودی و مقبولیت اعتقاد، مقبولیت او در حد کفر بالله است. یعنی کسی که به رشوه دست میزند، خب رشوه دادن هم ارزش عریضه، به خصوص در حقیقت یه کسی میگه من کارم پیش نمیره اگر نکنم چه کنم. حالا الان ما در یه فسحه‌ایم از یه جهتی که حاکمیت، حاکمیت چیه؟ حاکمیت دینی است. اما قبل از این، در قبل از انقلاب، حاکمیت هم حاکمیت طاغوت بود، احکام سخت‌تر بود، خود رجوع، چون از مصادیقش اگر یادتون باشه تو همین روایتی که خوندیم در اینجا میگه از مصادیقش این است که رجوع به طاغوت بکنن. این که در حقیقت رجوع به حاکم طاغوت کردن از مصادیق تطلوبها الالحکامه، که در اینجا الالحکام حکام جوره، که از مصادیق اکل مال به باطل میشه، که اگر رجوع به حاکم باطل کردن در جایی که امکان رجوع به حاکم عادل باشد، این حکم باطله. لذا اگر حتی در حتی دارد اگر حق با او باشد، اگر حق با او باشد و حاکم جور هم حکم بکند به همین حق، مال مال این نمیشه. خیلی عجیبه اینا، به خصوص اگر در حقیقت چی باشد، به خصوص اگر این مالی بوده در ذمه، اگر عین باشد، منازعه سر عینی باشد که اون عین در حقیقت حکام حاکم جور حکم بکند، اشکال ندارد. اما اگر مالی باشد که باید ذمه باشد، تبدیلی توش باشد نه عین، اونجا تقریبا به اتفاق حکم کردن که چیه، این مال مال این نمیشه الان. یعنی با اینکه حقش بود از جهت شرعی، اگر امکان داشت به حاکم عادل رجوع بکنن، ولی رجوع نکردن به حاکم جور، مگر انحصار باشد، یعنی راهی نباشد مگر به در حقیقت رجوع به حاکم طاغوت و غیر از این راهی نباشد. عرض میکنم که آیه شریفه کشش در حقیقت مختلفی رو در احکام دارد، که این به خصوص بحث کفر هم یکی از اون بحث هایی است که به اصطلاح خیلی بحث سنگینی است. در این روایت دیگری از پیغمبر اکرم میفرماید که هر کسی گرفتار رشوه، قومی که گرفتار رشوه شدن، این قوم گرفتار در حقیقت ترس و عذاب و نگرانی میشن. یعنی جزای رشوه اضطراب است، جزای رشوه، دنبال رشوه، جزای اون امتی که گرفتار رشوه میشن یا گروهی که گرفتار رشوه میشن، ممکنه همه امت نشن، عده‌ای که گرفتار این میشن، جزاشون این است که گرفتار ترس و اضطراب و نگرانی میشن از نهج الفصاحه، که در حقیقت این هم یه روایت شریفی است که در اونجا ذکر شده. اون روایت هم که عرض کردم که از پیغمبر فرمودن که چه شده که امال ما از هدیه سخن میگن؟ آیا اگر در خانه میشستن کسی به اونا هدیه میداد؟ اینم تعبیر خیلی ملاکه که ببینیم اگر در خانه بودن بهشون میدادن اشکالی نداره، حلال طیبه، ملاکه. ببینید یه روایت ساده اما ملاک داره بیان میکنه. یا در حقیقت یه روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام فرماید که کسی که رشوه میگیرد، این رشوه گیرنده از حق ولایت خودش رو محروم کرده. یعنی اونجا فرمود کفر، اینجا فرمود از حق ولایت. حق ولایت یعنی چی؟ یعنی از دایره ایمان خارج میشه، از دایره ایمان خارج میشه. پس ممکنه تو مرتبه اول از دایره ایمان خارج شدن باشد و تو ادامه و بقای این از دایره اسلام خارج شدن باشد، منتها نه اسلام به معنای همون در قد اصطلاح حقن دما که دم محفوظ، بلکه از اسلام به معنای مقبولیت عمل، به اون معنای کمال، به اون معنای در حقیقت اسلامی که احکام مقبولیت براش بار. اما اسلام ظاهری برای رشوه گیرنده و راشی و مرتشی بار است و دایره، یعنی اگر کسی رو گرفتن ثابت شد که راشی و مرتشی بودن، حکم اسلام از اونها برداشته نمیشه به معنای حکم ظاهری. بله، اینم یه نکته دیگری که از نکات اینجا مونده بود که حالا باز اگر دوستان نکته دیگری دارن بفرمایید. تو بحث علمی اجتماعی که بحث خیلی دقیقی بود، گفتی چقدر شو آقا چیز کردی تطبیق کردی؟ اما شو یه تطبیق مسکن کردی؟ خب دیگه اگر تطبیق کردیم دیگه گذشته. که این احکام رو ایشون میفرماید که ابتداءن تو احکام در حقیقت اجتماعی مسئله، انسان از حالت فردی آغاز میشه و اختصاص، بعد این اختصاص به قوانین اجتماعی سرایت پیدا میکند و قوانین اجتماعی سرایت پیدا میکند به چی؟ به در حقیقت به قوانین این همه قانونهای مختلفی تو قوانین اجتماعی. پس تمام قوانین اجتماعی برگشت میکند به قوانین فردی، که قوانین فردی برگشت میاد به همون اصل اختصاص. یعنی یه اصل اختصاص که در وجود انسان از کودک که مثالش رو ایشون زد که آغاز میشه، اینقدر کشش داره، یه اصل اختصاص که گسترش پیدا بکند به تمام این قوانین مالی که وضع میشه و حقوق مدنی که وضع شده، تمام اینها مبسوط شده و گسترش یافته همون اصل اختصاص هستن. که مرحوم علامه به این مسئله تو چند رساله شون، چه این میزان، چه رساله اعتباریات، چه بحث در حقیقت اصول فلسفه، تو اون بحث ادراکات اعتباری، چه تو بحث خیلی اصرار دارن که چند تا اصل است، 3-4 تا اصل، که این 3-4 تا اصل منشأ تمام قوانین دیگری میشه، که از جمله یکی از مهمترین ناش همین اصل اختصاصه. که این اصل اختصاص از یک امر بسیط اولی در وجود بچه و کودک تا حیوان، حتی تا نبات، ایشون مثال میزنه تا نبات، یعنی نبات هم در حقیقت همون مرتبه غریزیش اصل اختصاص رو دارد، حیوان هم تو مرتبه غریزیش اون اصل اختصاص رو دارد، تا میرسه به کودک انسان، تا میرسد به انسان تو حیات فردیش، تو حیات اجتماعیش و تمام این قانونگذاری هایی که بیان شده اش، که ایشون میفرماید تمام اینها اصل اختصاص رعایت شده. خب این انحرافات رو شیطان در اون به اصطلاح بحث هم دارد، که شیطان عمدتاً برای منحرف کردن از ناحیه اجتماع آغاز میکند، حیات اجتماعی رو مورد خدشه قرار میده، چون حیات اجتماعی راحت تر مورد خدشه قرار میگیره. وقتی حیات اجتماعی مورد خدشه قرار گرفت، محرومیت انسان از یه سری مزایای همین ارتباط حیات اجتماعی، که حیات اجتماعی به اصطلاح همافزایی برای انسان ایجاد میکند، انسان رو وارد یه حیات و حقیقتی میکند که مرتبط میشه با بقیه مؤمنین. این حیات اجتماعی که وارد می تو حیات اجتماعی مؤمنین، نه هر حیات اجتماعی، چون اونجایی که حیات اجتماعی در حقیقت مورد نقض شیطان قرار میگیره، اونجایی است که تعاون و علل بر و تقواست، نه اونجایی که تعاون و علل اسم و العدوانه، یعنی اونجایی که اسبرو و صابرو و رابطوس، نه اونجایی که در حقیقت جمع شدن بر کفره، اونجایی که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، میخواد بنیان مرصوص مورد نفوذ قرار بگیرد، از بنیان مرصوص. لذا حیات اجتماعی مؤمنین، یعنی شیطان در مورد، چون شیطان کجا وارد میشه؟ در مورد مؤمنین وارد میشه، در مورد مؤمنین از حیات اجتماعی آغاز میکند. حیات اجتماعی ایشون روی این مسئله خیلی میگه، اگر اون حیات اجتماعی متزلزل بشه، حیات فردی خیلی به سرعت بیشتری قابل تزلزله، یا برای شیطان راضیه که اینقدر حیات اجتماعی. لذا اگر یادتون باشه روایت دارد که دو مؤمن که به هم دیگه میرسن، اگر قهر بودن، وقتی به هم دیگه میرسن، استکت رکبتا، یعنی زانوهای شیطان در حقیقت به لرزه در میاد، چون این ارتباط مؤمنین با هم دیگه، تعاطف مؤمنین با هم دیگه خلل ناپذیرتر میکند اینها رو، که انه توان اینها رو در ارتباط با هم و رشد با هم یکی میکند، حرکت با هم صورت میگیره. یعنی این نگاه به سمت وحدت حرکت کردن تو اخوت ها، شیطان سخت ترین حرکت براش همین است، لذا دنبال این است که این محقق نشه، به قهر به در حقیقت اون بزرگ شدن صفت های نفسانی غلط که این جمع رو از هم بپاشونه. لذا ببینید که جمع ها خیلی زود از هم پاشیده میشه. علتش هم چیه؟ علتش هم این است که شیطان به اینها یه زن و شوهر، برادر و خواهر رو نمیدونم چی، این همه دید در دین هم عمده تأکیداتش بر این است که نظام اجتماعی رو از اون هسته های اولیه چیکار بکنه؟ تقویت بکنه، که خانواده است. از هسته های اولیه شد. لذا اگر در دین میفرماید که یک ساعت نشستن کنار هم دیگه، اهل بیت و خانواده کنار هم دیگه یک ساعت بنشینن، از یک سال عبادت بالاتر است. یعنی اثری که یک ساعت ارتباط محبتی بین در حقیقت افراد ایجاد میکند، مطابق اثری است که 70 یک سال مطابق اثری است که یک سال عبادت میخواد این اثر محبتی رو ایجاد میکند. یعنی این رابطه اجتماعی انسان رو به سمتی سوق میده، چون یک ساعت نشستن کنار هم دیگه، ننشستن مثل برج زهرمار، نشستنی که در او در حقیقت رحمت و عطوفت حرکت میکند، رحمت و عطوفت جوشش پیدا میکند، اونجا که نگاه با رحمت و عطوفت محقق میشه. یعنی این رحمت و عطوفت نتیجه ایست که از عبادات میخواد یک سال عبادت محقق بشه. این رابطه ها، لذا شیطان روابط اجتماعی رو به شدت میخواد متزلزل بکند، چون روابط اجتماعی اثرش مطابق یک سال عبادته. دقت بکنید، یک ساعته این مطابق یک ساله. پس اگر این روابط محکم بشه، اگر پیغمبر اکرم برای اینکه جامعه مدنی رو اونجا در حقیقت تحکیم بکنه، اولین کاری که کردش ایجاد اخوت بود، چون میدونست اون چیزی که شیطان میتواند رسوخ بکنه و تو به هم زدنش اون حاکمیت دینی رو مختل بکنه، اون در حقیقت شکاف های اجتماعی بود که میتونست از اونها وارد بشه، و این شکاف های اجتماعی رو با دایره اخوت، اونم بین مهاجر و انصار ایجاد کرد. این رو اونم نه یک بار، میدونید که پیغمبر اصل اخوت رو هم در مکه انجام داده بوده، در مکه اخوت رو قبل از مدینه انجام داده بوده، هم در مدینه چند بار انجام داده، یعنی یک بار نبوده، چند بار، در چند بار تکرار شده این اصل اخوت، که دوباره پیمان بستن، دوباره عقد اخوت بستن، و این استحباب عقد اخوت در عید قدیر هم همون پیمان‌های اجتماعی است که ایجاد رابطه اجتماعی می‌کنند، که نفوذ شیطان برای تزلزل در نظام اجتماعی یکی از اون به اصطلاح نفوذهای اساسی است که دنبالش رو میدونه. این اختلالش اثرگذاریش از اختلال در عبادت بیشتره، نه از عبادت غافل بشه. منتها تو این مسئله همشو چکار میکنن؟ همشو بیشتر میکنن، لذا دنبال به هم زدنن. لذا اگر حدیث کسا میفرماد اگر جمعشن مؤمنین کنار هم دیگه، این در حقیقت محموم و مغمومی باشد و ذکر ما بشه در اونجا، یعنی ولایت مؤمنین همراه میشه با ولایت معصوم، یعنی اونجا ولایت معصوم ایجاد میشه، ولایت معصوم رسیدن به خداست، یعنی جمع شدن ها جوشش اون ولایته، که تو این فردانیت این اینقدر شدت ندارد، که عبادات فردیه این اثر رو به این شدت ندارد. لذا این بحث خودش از اون حیات اجتماعی، از اون بحث های خیلی زیبایی است که باید یه جایی ایشالله تو المیزان که رسیدیم بهش، این بحث حیات اجتماعی رو ایشالله دقیق تر بهش بپردازیم. بازم ببخشید اگر که من آیه بعد رو خونده بودم، اما منتها از آقای اسدی عزیز پرسیدم، گفتم آقای اسدی بس کجاست؟ که همین آیه مونده، من همم رو گذاشتم روی این که دوباره این رو گفتم، به نظرم این مد گفته باشیم، لذا چون نخوندم، چون دیدم که اون حق مطلب ادا نمیشه، اگر آیه بعد رو شروع کنم حق مطلب ادا نمیشه، بازم عذر میخوام اگر آیه بعد رو شروع نکردم، احساس کردم که با اینکه خوندم ولی حق مطلب ادا نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.